قبلا برنامه داشتیم که بیایم دستاوردهای کنگره رو یک به یک جمع‌بندی کنیم، حتی روی قطعنامه مکس بکنیم. دقیقا من فهم میکنم این دیگه الان شاید خیلی مفصل بشه، بس تکرار بشه. حرفایم که الان میزنم طبعا خیلی تکرار توش هست، منطقا یه مقدار زیادش هم امروز رفقا بیان کردن. من سعی میکنم، البته فقط سعی میکنم، قول نمیدم فشورده تر صحبت بکنم و کوتاه‌تر. روز شروع کنگره تو صحبت هایی که من کردم یه مقدار بحثات به شکلی مطرح میشد که تش باز بود، یای جلوش بود، ما باید چنین بکنیم، باید چنان بکنیم، باید این دوره رو درک بکنیم و غیره. و امروز فکر میکنم درس آخر کنگره میتونه یه مقداری تکلیف اون مسائل رو فیصله یافته تر مطرح بکنه، یعنی اینکه از همون مسائل میتونیم توی آخر کنگره صحبت بکنیم با توجه به اینکه به یه چیزایی در اون باره رسیدیم و یه بایدهایی رو واقعا انجام دادیم. من فکر میکنم کنگره ما در کل به هدف خودش رسیده و کنگره فوق‌العاده موفقی بوده. بیشتر از این فلواقع بعد از کنگره فراتر رفت برای انجام دادن همون وظایفی که تو کنگره مطرح شده، بعد از کنگره فراتر رفت و تو عمل تشکیلاتی و تو عمل سیاسی خودمون معنی واقعی بحث کنگره رو فلواقع پیاده بکنیم. من فکر میکنم کنگره ما تعلق داره به یک جایگاه تاریخی معینی، همین الان هم این تعلق داره، حتی اگه این کنگره نتونه به دلایل مشخص تاریخی که فرض کنیم ضعف‌های تشکیلاتی ما باشه یا ضعف آدمایی که فعلا دو این موقعیت این بار رو به دوش میگیریم، حتی اگه نتونه پیاده بشه، یه بازی سنگ مبناییست، یه پیست که از این به عقبتر جنبش کمونیستی ما بر نمیگرده. من در این شک ندارم که این کنگره درست مثل برنامه حزب کمونیست یه سطح غیر قابل برگشتی رو تو جنبش کمونیستی ما تثبیت میکنه. اصل بحث به نظر من اینه که کنگره ما تعلق داره به یه جریان بیداری طبقاتی که اون بیداری طبقاتی به ایران منحصر نیست، به الف میم کاف منحصر نیست، بلکه خاصیت عینی جهان امروزه. من فکر میکنم دوره‌ای که ما ازش صحبت میکنیم باید اینو مشخصا بدونیم بنا به اراده ما این دوره دوره جدیدی نیست، همونطور که رفیق امیر بروشنی توضیح داد این دوره به حکم شرایط عینی دوره جدیدیه. البته هر دوره جدیدی سرنوشتش رو روش پیشونیش مهر نکردن که این حتما به این ترتیب فرجام میرسه. من فکر میکنم دوره دوره جدیدی به حکم به این اعتبار که روابط، مقولات، تشکیلات ها، افراد توی این دوره باید بر اساس قوانین حرکت این دوره معنیشون رو پیدا بکنن، جاشون رو پیدا بکنن. یعنی مقولات دوره قبل اینجا یه معنی تازه پیدا میکنن، افراد دوره قبل اینجا یه شخصیت تازه پیدا میکنن، تشکلای دوره قبل تو دوره جدید یه خواص تازه پیدا میکنن و اگه نکنن حذف میشن، از بین میرن. خاصیت دوره جدید به نظر من اینه که به حکم شرایط عینی یه کارهای جدیدی رو میشه کرد و باید کرد و یه کارهای قدیمی رو دیگه نمیشه کرد و نباید کرد. این دوره به نظر من دیگه دوره بیداری طبقاتیه، به این معنی که طبقه کارگر بعد چندین ده سال، اینو بحث کردیم قبلا، بعد از چندین ده سال دوباره داره مستقلا در عرصه سیاست جهانی حاضر میشه. این اصلا در رابطه با الف میم کاف و برنامه الف میم کاف و برنامه حزب کمونیست و غیره معنی نمیده، در رابطه با خود شرایط عینی معنی میده. واقعا اگه ما با چیزی امروز مواجه باشیم، بنبست رویزیونیسم، بنبست رویزیونیسم، بحران اقتصادی جهانی و شروع جنبش‌های پرولتری و طبعا این جنبش‌های پرولتری زمینه‌ای میشن برای رشد ایده‌های پرولتری، از زیر خاک و آوار در اومدن ایده‌های پرولتری و بیان تشکیلاتی پیدا کردن این ایده ها، تربیت شدن رهبران، متشکل شدن رهبران جنبش طبقه کارگر در سطح جهان و طبعا به حکم شرایط عینی این ایده ها و این رهبران باید به هم نزدیک باشن. من فکر میکنم این اصلا تصادفی نیست که ما تو این کنگره این حرفا رو میزنیم. اینو رفقای کاملا تو صحبتشون مطرح کردن، خودمان بعدا بارها تو بحثا رفقای مختلفمون به این اشاره کردن که این تصادفی نیست. یه عده آدمی که ناگهان نور رو دیدن و واقف شدن نیستن که اینجا نشستن و حالا چون واقف شدن فهم میکنن جهان رو میشه تغییر بدن به نفعی که قبلا نمیتونستن. واقعیتش اینه که پروسه 3 ساله گذشته اتحاد مبارزان کمونیست و مارکسیسم انقلابی در ایران پروسه تحول و تکاملش پروسه‌ای بوده که از زمینهای عینی معینی برخوردار بوده، به یه معنی ناگزیر بوده و کنگره ما یکی از اون اجتماعات رهبران این حرکت جدید پرولتاریه که تشکیل میشه و من فکر میکنم تو سطح جهان داره به شدت از این اجتماع بیشتر و بیشتر تشکیل میشه و تو سطح ایران این هم تنها نخواهد بود. کنگره کومله به نوعی همچی اجتماعی بود، کنگره الف میکاف به نوعی همچی اجتماعی خواهد بود. تشکلهایی که از کارگرهای پیش ما وجود بیاریم و اینا رو دور هم بشونیم و روح شرایط جدید براشون معنی کنیم، یه همچی اجتماعاتی خواهد بود. تماسای بین‌المللی همچی اجتماعاتی خواهد بود و تو جهان هم قطعا اینو میشه بدون هیچ شک شبهه گفت که الان هستن نیروهایی که با توجه به شرایط جدید دارن میفهمن که بوی یک انقلاب پرولتاری جدید میاد، بحران اقتصادی از یه طرف و بنبست رویزیونیسم. ما این بنبست رویزیونیسم تو ایران خیلی عینی و کنکرت تجربه کردیم، تو سطح جهانی نمیدونیم به چه اشکالی بروز میکنه ولی تو ایران مشخصا خودمون یه عنصر فعالی بودیم توی به بنبست رسوندن این رویزیونیسم از نظر عملی و از توی دل اون بنبست یه جریان سالم بیرون کشیده. اگه اینو به عنوان یه بیداری مجدد طبقه کارگر بگیریم طبعا سطح نظری و عملیش هر دو معنی داره. یعنی ما مبارزه که در سطح نظری کردیم برای بیداری طبقه کارگر ایران، برای بیرون کشیدن ایده‌های صحیح، برای بازگشت به لنینیسم، این قطعا کافی نبوده چون اون جنبشی که میخواد حرکتشو به ثمر برسونه و الان تو تمام جهان بارقه‌هاشو نشون میده، اون جنبش جنبشی برای تصحیح عقاید نیست، اون جنبش جنبشی برای اثبات صحت لنینیسم به طور مجرد در کلن چارچوب مکاتب فکری نیست. یه جنبشی که باید بیاد اون ایدار اول خاکشو بتکونه، سیغل بده، به کار ببنده، تشکل به وجود بیاره، نیرو بشه و با اون نیرو قدرت رو بگیر. بنابراین ما مگه به نتیجه عملی نمیرسوندیم اون ایده ها رو، جریانی که میخواست از اون به نتیجه عملی برسه ما رو نقد میکرد. یعنی واقعیت اینه که خود ما شدیم عنصر نقد کننده خودمون. من فکر کنم این اساس این اهمیت این کنگره اینه که اتحاد مبارزان تونست خودش قوی ترین نقد رو بذاره و خودش رو به عنوان حتی سمبل مقاومت در مقابل وظایف دوره جدید بکوبه. اون بچیش که واقعا این مقاومت رو در خودش متبلور میکرد، اون بچه فعالیت 3 ساله 4 ساله‌ایش که نشون میداد این بدنه ضعیفه و این وظایف رو نمیتونه انجام بده، این کنگره تونست نقدش بکنه. کنگره به یه معنی پروسه پیوستن اتحاد مبارزان کمونیست به حزب کمونیسته، نه تکامل الف میکاف، تصحیح روش‌های الف میکاف، بهتر شدن الف میکاف، ثابت شدن مثلا فرض کنید حقانیت مادرزادی الف میکاف. الف میکاف سر یه دوراهی بوده و این دوراهی رو به نفع مارکسیسم و حزب کمونیست حل کرده برای خودش. من فکر کنم این مهمترین دستاورد این کنگره است که تونست اتحاد مبارزان کمونیست از موضوع فعالیت کمونیستا به تشکیلات کمونیستا تبدیل بکنه. قبل از این کنگره اتحاد مبارزان کمونیست یه موضوعی بود که بعد خود مارکسیسم انقلابی روش کار میکرد و نشون بهش میداد که این از نظر عملی راه به جایی نمیبره. بعد بهش نشون میداد که اگه میخوای تشکیلات پیشتاز باشی، اگه میخوای یه تشکیلات حزبی باشی، باید بیای امروز نه نکات مثبت تئوریت، بلکه نقاط ضعف عملی تو نقد بکنی و بکوبی و تکامل تو در جهت پراتیک دنبال بکنی. به این معنی ما جزئی و سلولی از اون حرکت جهانی که توی فکر میکنم تو 10 سال آینده تمام دنیا رو تحت شعاع خودش قرار خواهد داد هستیم، حرکت بیداری طبقه کارگر و پاگو به صحنه گذاری مجددش در عرصه سیاست. این خصوصیتی که شاید اوایل قرن 20 بوده اینو میبینیم ما، احزاب مختلف کمونیست، سوسیال دموکرات، سوسیالیست همه تو صحنه سیاست حاضرن. مارکسیسم یه بحثی است که روشنفکران ناگزیر باش درگیرن. احزاب مارکسیست تو سطح جهانی ده‌ها بین الملل و مجمع و کنفرانس و کنگره میذارن و همه جا صورت اینه که کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها به غیره چیکار میکنن تو این شرایط معین سیاسی، در مقابل جنگ، در مقابل بحران، در مقابل مقایدی. مدت هاست از این قضیه خبری نیست. مدت هاست این طبقه حضور خودش تو عرصه سیاست نشون نداده، مدت هاست به دنبال طبقات دیگه رو افتاده و این طبعا واضحه که سر از زمین های عینی اقتصادی که میشه برش پیدا کرد، پایان جنگ دوم جهانی، تقسیم جهان، یه دوره رونق و شکوفایی، تخفیف بحران تو کشور اروپایی و آمریکا، رشد و بالندگی هم امپریالیسم های پیروز در بعد از جنگ دوم جهانی، بله زمین های عینی اقتصادی میشه برای شما، ولی از نظر ذهنی بیشترین چیز رو مدیون رویزیونیسم و حاکمیت رویزیونیسم و تجدید نظر تو مارکسیسم بوده. دوره‌ای که الان داره تموم میشه باز به حکم شرایط عینی و باز به حکم وضعیت فکری و نظری و معنوی طبقه کارگر. من فکر میکنم بنابراین ما یه سلول از این حرکت هستیم. اگه جز اولین سلولایی هستیم که با این حرکت، روح این حرکت رو درک میکنه و به تکون میاد، باید به خودمون افتخار بکنیم. ولی اینو بعد وقتی میتونیم به معنی واقعی پی ببریم که چقدر قدرت داریم و واقعا چقدر امکان داریم برای اینکه جهان امروز رو تغییر بدیم به نفع این آرمانای چندین ده ساله، وقتی که بفهمیم جزی از سلولی هستیم از یه حرکت جهانی طبقه کارگر، نه یه ده گفتم آدم متفکر یا صاحب نظر که بعد از نتیجه گیری های منطقی از فکر مجرد حالا به نتیجه گیری های عملی از اون نتیجه گیری های منطقی رسیدن. این ما نیستیم، ما ناگزیر بودیم به اینجا کشیده بشیم و عملا کشیده شدیم. با خودمون اگه فکر کنیم، مثلا حرکت کومله رو در نظر بگیرید، چرا کومله که توی جنبش ملی درگیره، مشخصا پروتر سنتی رو به عنوان موضوع کارش نداشته، ناگزیر میشه که ایده های مارکسیسم انقلابی رو در دل خودش پرورش بده و رهبران خوبی رو حول این ایده ها پرورش بده و اصلا به تشریعات قوی رو این خط تبدیل بشه؟ چرا؟ در حالی که همه جای دنیا شرکت توی جنبش ملی زمینه بود برای اپورتونیسم، برای رویزیونیسم، برای تمکین بورژوازی و سازش طبقاتی. چرا تو ایران مشخص امروز تشکیلاتی که درست توی جنبش ملی درگیره، هنوز مسئله فارس و کرد و سنی و شیعه روی توده هایی که باشون کار میکنه تأثیر داره، مسئله هدف های اون جنبش توده‌ای، چیزهایی مثل خودمختاری و حق تعیین سرنوشت تشکیل میده، این جریان میشه یکی از اولین جریانات پیشتاز بیرون کشیدن مارکسیسم از زیر آوار رویزیونیسم. این یه چیز عینیه. این به خاطر این نیست که مثلا 4 نفر یا 3 نفر یا 10 نفر بالا سر کومله بودن که اونا هم مثل ما تونستن از فکر رای مجرد درست نتیجه گیری منطقی بکنن. به نظر من این اصلا ربطی به این مسئله نداره. این آدما آدمایی که تو این دوره برد پیدا کردن، خب به اندازه آدمایی که فکرای اصولی داشتن شاید 100 برابرشون آدمایی بودن که فکرای غیر اصولی داشتن، چرا اونا رفتن و ما موندیم؟ این اون عینیتی که میگن لای شرایط خود ما خودشو میزنه بیرون و نشون میده به ما که ما روی زمینه مساعد عینی با درک قانونمندی‌های یه دوره مشخص اقتصادی سیاسی داریم حرکت می‌کنیم. فاتالیست نیستیم، جبرگرا نیستیم که اینطوری میشه و یا خوشخیال نیستیم که بگیم چون ما می‌خوایم اینطوری میشه. و یه نفر بتونه بیاد بگه آقا 16 نفر بودید دیگه، چرا اذیت می‌کنید؟ من تو نواراتون هم همش صدای مرغ و خروس زفته، یعنی که بعد از هیته شهرها هم انقدر دور می‌شید تا بتونید 16 نفری جمع بشید، چرا خوشخیالی می‌کنید؟ ما بهشون خیلی حرفای مشخصی داریم بزنیم. ما میگیم کنار صدای مرغ و خروس صدای توپ هم ضبط شده، صدای توپی که در نتیجه جنگ طبقاتی وسیعی که توی جبهه به عرض چندین صد کیلومتر جریان داره ما توش جریان شرکت داشتیم، ما به این معنی گسترده کلمه که امروز ازش حرف میزنیم. این جنگ چرا 3 سال دوام داره وقتی با یه باد اسرائیل فلسطین برمیداره و باید مهاجرت بکنید سازمان آزادی بخش فلسطین؟ چرا اینجا اینطوریه؟ چرا این جنگ مشخصا جریان داره وقتی ما میبینیم که رهبران یه جریان وسیع اپوزیسیون رادیکال امروز به اسلام و به قرآن و به علی و به مالک اشتر قسم میخورن که 1400 سال پیش همون موقعش هم معلوم نیست چقدر حرفش مستند و مستدل بوده برای شرایط اجتماعی خودش؟ چرا اونو از بین میرن و ما میمونیم؟ چرا جنبش ها جای جریان داره که این خط برای سوال؟ برای اینکه شرایط عینی میتونه، شرایط عینی ایجاب میکنه که جنبشی برای جلو رفتن باید دست بندازه به ایدئولوژی انقلابی اون دوره معین. دیگه نمیشه قوام نکرومه شد، دیگه نمیشه دکتر مصدق شد. هیچ دکتر مصدقی سرنوشتی بهتر از بنی صدر پیدا نمیکنه تو دوره ما. دوره شروع شده که طبقه کارگر از پشت سر بورژوازی میخواد بورژوازی رو کنار بزنه، خورده بورژوازی رو کنار بزنه و بیاد حرف مستقل خودش رو بزنه، چون به اندازه کافی از دیگرون شنیده و حرف شنویی کرده و نتیجهشو دیده و حتی میخواد رویزیونیستا رو کنار بزنه. این به ما امکان میده که توی 3 سال کاری رو بکنیم که تو 50 سال شاید نمیشد بکنیم، با یه مجموعه ادبیات در مقابل اون چیزی که باید داشته باشیم بزنیم و ناچیز تونستیم عقایدی رو تو جنبش کمونیستی ریشه کن بکنیم که شاید 20 سال فعالیت ادبی تو شرایط دیگه امکان ممکنش نمیکرد. من میخوام بگم انقلاب یاور ما بود یعنی چی؟ انقلاب و انقلاب اجتماعی که دوباره شیپورش به معنی عملی کلمه نواخته شده. این که ما از انقلابات معین حرف میزنیم و میگیم باید تو شرکت کنیم، این که انقلاب ایران خصوصیات ویژه‌ای داره، اینو از جلو چشم ما دور نمیکنه که یه دوره مشخص جنگ آشکار طبقاتی داره تو جهان شروع میشه. حالا خودشو تو تمام وجوه کشورهای مختلف از بحران‌های سیاسی و اقتصادی خودشون گرفته تا دعوای بین دول امپریالیستی نشون میده. اینکه چه جوری انکشاف پیدا میکنه، آیا ما در آستانه فلان روند تاریخی هستیم یا فلان اون یکی روند، این چیزیه که کاش ما قدرت تحلیلشو داشتیم و اگه قدرت تحلیلشو داشتیم گام‌ها از اینجا جلوتر بودیم. ولی واقعیتش اینه که حتی برای پیدا کردن اون قدرت تحلیلی ما باید به ندای حضور مستقل طبقه در صحنه سیاست پاسخ مثبت بدیم و بیایم به پرچمدار این جریان بشیم. فقط پرچمدار این جریان شدن و به این اعتبار جهانی شدن و جهانی فکر کردن به ما این امکانو میده که بفهمیم بورژوازی کجا ایستاده و کی میشه ضربه نهایی رو بهش زد. معنی وقتی ما 16 نفریم اینجا و از رو خط آمدن 16 نفر در قبال دوره جدید و غیره حرف میزنیم، اینو باید درک کنیم که این 16 نفر به حکم شرایط عینی در مدت کوتاهی به 160 هزار نفر میتونه تبدیل بشه. این یه واقعیت عینیه. ممکنه 16 نفر رو بکنید 9 نفر تغییر زیادی تو این واقعیت نده. یعنی 9 نفر هم به 160 هزار نفر در مدت کوتاهی تبدیل بشه. برای چی؟ برای اینکه تاریخ انقلاب ایران نشون داد که ایده های درست طبقاتی در مقطع مبارزه آشکار طبقات توسط طبقه سریعا جذب میشه. و فعالیت آگاهانه کمونیست پیشاهنگ توی پیشوان طبقه و رهبران عملی طبقه به صورت درک میشه و به نتیجه میشین. بنابراین اینو ما باید درک کنیم که یه سلولی هستیم، یه سلول آگاه توی یه مبارزه عظیم طبقاتی و این افتخار رو داریم که جز اولین سلولایی هستیم که موقعیت خودشون رو در چارچوب کل این حرکت و قوانین حرکت این دوره میشناسن و دلشون میخواد که سلول تحول بخشی باشن، به قول پلخانوف یه باکتری باشن که همه این زمینه مساعد تخمیر میکنه و به شکل خودش در میاد. بنابراین ما فهم میکنم اینو اول باید درک کنیم. این حرفی که من اینجا میزنم جزء لاتجازهای ترویج روزمره ماست. خواستم اینو اینجا بگم که این حرفی که من الان دارم ترویج میکنم و فهم میکنم همینطوری با طبقه کارگر ایران باید تربیت شد و طبقه کارگر جهانی باید تربیت شد. این تئوری و ذهن تئوریک داشتن به معنی این نیست که هرچی تئوری عمیق‌تر باشه میتونی واقعیات گنده‌تر و مهمتری رو درک کنی و هرکی تئوریش ضعیف‌تر باشه نمیتونه عظمت پدیده‌ها رو درک بکنه، باید مسائل خرد فکر کنه. برعکس بکنم، رهایی طبقه کارگر یه مقوله‌ای است که در ذهن تازه کارگرترین دهاتی هایی که از ده اومده باشن میگنجه آقا باید آزاد شد. و به این معنی من فهم میکنم یه جزء دائمی ترویج ما و اون کار ترویج سازماندهی ما روشن کردن این موقعیت و نقشی است که هر رفیق ما داره در قبال طبقه ایفا میکنه. بگیم که ما اومدیم یه دوره ای که انتهاش ما باید تضمین کنیم رهایی قطعی طبقه کارگر رو شروع کنیم تو ایران. بگیم فرق داریم با پوپولیستا، بگیم فرق داریم با هر کسی که اسم خودش رو کمونیست گذاشته بوده و تو این مدت به اسم کمونیست حرف زده. حتی بگیم با خودمون فرق داریم قبل از اینکه بیان به این کنگره و از این کنگره برگردیم. این جزء لایتجزای ترویج ماست. همیشه فکر میکردم که اون چیزی که ما رو سوسیالیست کرده کارگرام همون چیز سوسیالیست میکنه. یعنی این دید که از منافع اقتصادی شروع کنیم از مشقات روزمره برسیم به کمونیست کردن کارگران، من هیچ وقت خواستم راستش جذب نشد، نتونستم درک بکنم چرا این کار لازم. و الان این بحث که دارم میکنم میگم با همین عظمتی که امروز رفقا صحبت کردن که بغض تو گلوی آگاه ترین افراد جنبش کارگری ایران امروزمون جمع میکنه، با همون درجه وسعت نظر و عظیم دیدن مسئله برای کارگرها صحبت میکنه. من فهمی میکنم ما باید بریم مثلا شروع کنیم خودمون یه بحثایی داریم که خودمون مجاب کرده و میریم به کارگرها یه بحثایی میکنیم که اونا رو مجاب میکنه، همون مقولات با همون عظمت تئوریکیش برای اونا قابل درکه، بریم بهشون بگیم، بگیم آقا یه جریان حزبی شروع شده، جزی از جریان جهانیه، ببین آمریکا، شوروی، انگلیس غیره دارن به چه روزی میفتن، ببین طبقه کارگر تو هر شکلی داره خودشو نشون میده، در طبعا مهر میراثی که رو دوشش هست نشون میده، چه تو لهستان با میراث رویزیونیستی که وسش گذاشتن، تو انگلستان با وضعیت فلان، تو امریکا با وضعیت تبعیض نژادی، تو ایرلند با وضعیت مسئله ملی، ولی طبقه کارگر از این زیر داره فشار میاره که این پوسته داره میتره. این واقعیت اگه بگیم وقت میگیم تو ایران هم یه انقلاب به این عظمت فقط نشون دادن این بود که طبقه کارگر تنشو چرخ داد و اگر نتونست بیشتر تکون بخوره، دقیقا به این دلیل که نتونست بیشتر تکون بخوره، طبقات دیگه تونستن انقلابی رو که باید به ثمر میرسید، باید رسما یه حکومت کارگری بدون و چون و چرا سر کار میورد تبدیل کنن به 3 سال مبارزه طبقاتی که هنوز ادامه داره و ما این دفعه آگاهانه داریم میریم تو دل این مبارزه. اینو واسه طبقه کارگر ایران باید روشن بکنیم و الانم خودمون باید از این زاویه به نظر من حرکت بکنیم. اون دفعه من صحبت کردم که خودمون رو باور بکنیم، نه اینکه ما قدر قدرتایی هستیم که خیلی با رفیق فلانی پیکار که الان اگه 2 دفعه باهاش صحبت کنیم اونم مثل ما میشه فرق داریم، نه، همچین عظمتای ذهنی نیستیم، همچین آدمای مافوق انسانی نیستیم در این کنگره. ما آدمایی هستیم که شرایط معینی رو درک کردیم، من معتقدم آدمای دیگه مثل ما این شرایط رو درک خواهند کرد و میتونن درک بکنن. اون چیزی که ما رو قوی میکنه اینی که به حکم شرایط عینی در موقعیتی قرار گرفتیم که بولشویک‌ها شاید در سال 1917 یا از سال 12 بعد قرار داشتن توش. یعنی چی؟ یعنی جهان میرفت به سمت تخاصم آشکار طبقاتی و اینا اون موقع میدونستن جهان داره میره به سمت آشکار تخاصم آشکار طبقاتی و میدونستن بعد به نفع کی فیصله پیدا بکنه و به چه نفعی. ما عیناً همون وضعیت داریم و فکر میکنم به یه معنی مقایسه کمی اگه بکنیم بسیار از اونا قوی تریم و اینو لاقل همون اینم باز عینیه. یعنی اینم این مقوله است که میشه واسه هر کارگری با عدد و رقم توضیح داد چرا ما قوی تریم، که واسه هر فعال جنبش کمونیستی که آقا ما قوی تریم، نگاه نکن به این مسئله که امروز یه گوشه چپیدی و با محافل 3-4 نفر کار میکنه، بعد اینو نشون بدیم که چجوری در فرصت کوتاه این خط تبدیل میشه به خط قدرتمند طبقاتی که اگه بناس کسی بجنگه تو اینجا با آمریکا 20 سالم بجنگه این خط میجنگه و یه کسی بناس سوسیالیسم پیاده بکنه این خط میکنه و داره خودش آماده میکنه برای یک جنگ بدون تعارف و بدون شوخی با کل قدرت امپریالیستی در این منطقه. من فکر میکنم به این معنی افق دیدمون رو باید باز کنیم تا اهمیت کارمون رو بفهمیم و در ضمن متانتی که رفقا اشاره کردن رو دست بیاریم. یعنی پیروزی رو اینطوری نبینیم که این بغلی من الا بلا باید این من حرف بزنه تا پس فردا، بلکه اینطوری ببینیم که این جریان داره چقدر خودشو تحکیم میکنه، عمیق میشه، چقدر وسیع میشه، چقدر رهبر پرورش میده، چقدر مروج پرورش میده، چقدر در حرکات روزمره سیاسی طبقه داره دخیلتر و دخیلتر میشه، پیشروتر میشه و کلن ببینیم که آدمای ما، افکار ما و سنتای ما داره جا میفتن و دارن روش میکنن. از این زاویه خودمون رو نگاه بکنیم و یه جاهایی به نظر من این متانت زیادی به کار ما میده که توی کار پوپولیستی که میخواسته تا 4 شنبه هفته آینده هر جوری شده جمهوری دموکراتی خلق رو برابری خودش جا بندازه، ما رو از اونو متمایز میکنه. اما در رابطه با اینکه این جریان به کجا رسیده، من فکر میکنم ما از همون 4 سال پیش متعلق به این بیداری طبقاتی جدید بودیم تو سطح جهانی. اگه خودمون دقیقا به تمام چند و چونش وقوف نداشتیم، ولی واقعیت اینه که بودیم و دیدیم که چجوری انقدر به اون واقعیت چسبیده بودیم و انقدر متصل بودیم به نیاز اون طبقه معین که هر تخاصم طبقاتی در سطح نظری یا عملی ما رو یه پله از نمایندگان طبقاتی که دورتر کرد. وقتی که الف میکاف شروع به کار کرد یا سهند شروع به کار کرد یا رفقای دیگه با همین ایده شروع به کار کردن که بعداً مجموعه شدن الف میکاف، اون موقع فکر نمیکرد که فدایی اونجاست، پیکار اونقدر دوره، اون بره دره طبقاتی چادر زندگی. واقعش این اون موقع اونها همونقدر دور بودن به ما، از ما. واقعیت عینی این تخاصم رو در سطح نظری و در سطح عملی هنوز ایجاب نمی‌کرد توی ایران، ولی از نظر تعلق طبقاتی، نظرات ما و بحث‌های ما و موجودیت نظری و عملی ما متعلق به یه طبقه معین بود و داشت رشد میکرد. یه طبقه داشت نظراتشو در پیکر ما رشد میداد. و باز اینو باید به نظر من مبنای افتخار خودمون بدونیم و اینو توش ببینیم که ما پس اگه بازم همینقدر هوشیار برخورد کنیم میتونیم بارو تا آخر ببریم. به قول رفیق امیر، چرا ما خودمون نبریم؟ هر رفیق اتحاد مبارزانی و هر رفیق کومله‌ای که امروز به این مسائل پی برده باشه یه دارایی طبقه است و باید از اگه بخوایم 16 نفر بشن 160 هزار نفر، این رفقا به فعال‌ترین بچی مبارزه واقعی خودشونو بکنن و فعالیت خودشونو بتونن سازمان بدن. ما به این بها بدیم و به هر رفیق خودمون که برای اینکه همچی کادری بشه و یه همچی کادری بمونه و برای مدت زمان کافی در خدمت این جنبش طبقاتی مبارزه بکنه بها بدیم. این جریان نظری که بعد اول گفت نظری، چون ابتدا نظر نظری شروع شد به تفکیکش از نیروهای دیگه، طبقات دیگه که به اسم کمونیست صحبت میکردن، این طبعا گفتم حاصل این جریان بود و پله به پله خودشو متمایز کرد. روز اول کنگره این صحبتو کردیم. اهمیت کنگره ما اینه که این تمایزو تکمیل میکنه و به نظر من کامل میکنه. یعنی تو همون سطحی که از یه تمایز به عنوان یه مقوله عمومی حرف میزنیم، نه نظر عملی که امروز نگاه بکنیم بگیم الف میکاف اینجاست و خرد بورژوازی اونجاست، حزب کمونیست اینجاست و خرد بورژوازی اونجاست، نه به این معنی. هنوز این تمایز کامل نیست، ولی از نقطه نظر احاطه ما به این تمایز، من شخصا تا اونجا که از اون چیزی که خودم فکر میکنم قضاوت میکنم و رفقا رو میبینم، فکر میکنم برای اولین بار ما به یک کمونیستای کامل تبدیل شدیم. کمونیستایی که یه سری حرفاشون متمایز نیست و باقیش محو و پخش باشه توی مجموعه از نظرات و خوش چینانه نسبت به تشکیلات، نسبت به آینده، نسبت به گذشته، نسبت به روش و غیره. الان تقریبا همه بحثای ما و همه موجودیت ما و همونطور که قبلا گفتیم همه هویت ما جمع میشه توی دایره معینی تعریف میشه که این دایره حدود ثغورش کاملا از جهان بیرون خودش متمایز کرده برای ما. من فهم کنم این برای من شخصا همونطور که رفیق امیرم در مورد خودش گفت یه تحول بسیار مهمی بوده. یعنی من وقتی الان به وضعیت فکری خودم نگاه میکنم، فکر میکنم به نسبت دو ماه قبل از کنگره این یه تحول عظیمیه که اصلا در پرتوش میشه نشست و از نو پراتیک گذشته رو نگاه کرد و شاید فکر میکنم انرژی 10 برابر قبل رو باید غالبا آزاد بکنم. این خاصیتی که ما دیگه الان حدود و ثغور خودمون رو در فکر و همه شاخه‌های فکری تعریف کردیم و اون چیزی که میمونه به کار بستن اینه، دستوری که به نظر من تو تا قبل از این کنگره کشف، نقد، اینا همه ابزار اصلی ما بود. امروز به نظر من به کار بستن اون حلقه اصلی فعالیت ماست، چه در سطح نظری هنوز، یعنی به کار ببندیم ایده هامونو، یعنی بزنیمش به جنبش کمونیستی و بتونیم یه عده زیادی رو به این نظرات بیاریم، چه در سطح عملی که بریم واقعا بسازیم تحت پوشش این بحث. برای من فکرم کنگره تو یه لغت میشه کنگره پراتیک کمونیستی تفسیرش کرد. این کنگره، کنگره درباره تئوری نبود. حتی اگه درباره تئوری تشکیلات صحبت کرد، کنگره بود که ضرورتش بنا به پراتیک و بنا به اینکه یک طبقه مشخص پراتیک معینی رو از پیشوانش طلب می‌کرد به وجود آمده بود و پاسخ‌هایی که داده تماماً پراتیکه. یعنی باز برمیگرده و یک عده معین از فعالین رو به یه امکانات معین فکری و عملی رو بسیج می‌کنه در جهت پراتیک. من فکر می‌کنم اهمیت این کنگره از این زاویه بعدی، وقتی که ما روز اول برنامه حزب راجبش قطعنامه میدادیم، دو تا بحث کردیم، گفتیم ساختن حزب و مبارزه به شیوه حزبی. اگه اون روز خیلی تو ذهن هممون روشن نبود که چرا این دو تا دو تاست و چرا در واقع دو تاییشو باید با هم گفت همیشه، امروز مشخص میشه، چون این هر دو دقیقاً توی یه بحث عمومی برای تبدیل به تبدیل تئوری به پراتیک میگنجه. ساختن حزب مبارزه به شیوه حزبی، حالا من بحث میکنم دو تا مقوله است که تو مبارزه به شیوه حزبی دقیقاً بحث صفحه کار تمام معنی شد. این مقوله پراتیک خودش تو اینا میواس نشون بده. ما اگه میمدیم باز یه مرزبندی های تئوریکی میکردیم یا حتی رو تاکتیک خم میشدیم و از سر تاکتیک میگرفتیم بحثو، رو پراتیک خم نشده بودیم. دقیقاً درست به موقعی که رو تشکیلات و رو سنت های مبارزاتی خم شدیم به پراتیک واقعا فکر کردیم. من فکر می‌کنم این اون تومار آکادمیزم اجتناب ناپذیر جنبش کمونیستی، آکادمیزم اجتناب ناپذیر جریان کمونیستی و مارکسیسم انقلابی، شاید نشه گفت آکادمیزم، بلکه محدودیتش به عرصه مبارزه نظری رو تموم می‌کنه و امروز دیگه کمونیستای همه جانبه‌ای به شیوه
بولشویکی باید تربیت بشن توی صفوف و میتونن تربیت بشن.
رفیق رج نکته جالبی رو پیروز میگفت، میگفت هر جا که اسم از کمونیستا میاد سنتن بورژوایی که یه ذره اقلن از این جنبش شناخت داشتن از قبلش، آدمای سازمانده عجیب و غریبی تو ذهنشون میاد، آدمایی که یه دونشون اگه توی منطقه پیدا بشه یا دو تاشون توی منطقه پیدا بشه اینا باید فکر دردسر طبقاتی بیفتن که آی باز کارگرا الان متشکل میشن، جمع میشن، شعار پیدا میکنن، مخفی میشن، دست به تظاهرات و مبارزه عملی و اعتصاب و غیره میزنن و دردسر درست میکنن. نقطه قدرت کمونیستا برای بورژوازی و ایدئولوژی کمونیستا نبوده هیچ وقت، چون دقیقاً ابزارهای ایدئولوژیکی اجتماع دست بورژوازی بوده. بله اینکه اینو میفهمیده که این ایدئولوژی اون طبقه است اینا میبرن بهش میدن، ولی همیشه اینو میدونسته که کمونیستا در تمایز با احزاب لیبرال چپ، در تمایز با خرد بورژوا، در تمایز با احزاب دهخانی، کمونیستا سازمانده. وقتی ما میگیم کمونیستا سازمانده هن و نگاه میکنیم این 4 سال ما سازمانده نبودیم، معنیش اینه که یه گوشه ای از این واقعیت کمونیستی شناخته شده در صف دو طبقه اصلی که یه طبقه میدونه اون طبقه رهبرش سازمانده، این واقعیت به ما صدق نمیکرده، ما ناقص بودیم. به این معنی من میگم کامل شدیم که پراتیک و مسئله سازماندهی به مسابقه لولای اصلی، محور اصلی امر پراتیک، این وسامون مطرح شد تو کنگره، همه به طور اجتماع ناپذیری فکرشون اومد روی این مقوله. هیچ کی حوصله بحث راجع به دو جناح نداشت، هیچ کی حوصله بحث راجع به نرخ سود و فوق سود نداشت، هیچ کی حوصله بحث راجع به ارزش اضافه دیگه نداشت. راجع به پولمیک رزم انقلابی، حتی رزم انقلابی یه بار اسمش کسی نگفت که آقا اینا توی 10 تا شماره به ما برخورد کردن، بلکه کاملا همه متمرکز شدن روی پراتیک و روی تو پراتیک هم حلقه اصلیشو گرفتن، یعنی سازماندهی، مسئله تشکیلات و تئوری تشکیلات. به این معنی حتی وقتی از تئوری تشکیلات حرف زدیم داشتیم پراتیک فکر می‌کردیم و تئوری تشکیلات واقعا تئوری واصل بین تئوری به طور کلی، نقد به طور کلی و پیاده کردن اون نقد، پراتیک کردن. شما فکر کنم اینجا کنگره ما یه تمرکز حرفه‌ای از خودش نشون داد، بحثمون طول کشید، نمیتونست طول نکشه، یعنی 4 هفته 5 هفته بس برای یه همچی کنگره زیاد نیست، ولی دقیقا دیدیم که چطور بحثم متمرکز شد روی مقوله‌ای که واقعا جنبش کمونیستی ما بعد روش خم میشون. طبقه‌ای که داره بیدار میشه ابتدا از نظر نظری خودش رو متمایز کرده بود به نظر من توی پروسه 3 سال گذشته و بعد از نظر عملی خودش رو متمایز میکرد. کنگره ما این تمایز رو فعلا تعریف کرده، بس سر اینه که پیادش بکنه. من فکر کنم وقتی یه چیزی توی متن مساعدی از نیازهای عینی تعریف میشه، یعنی عرضه میشه، ناگزیر اتخاذ بشه، نه به این معنی که ناگزیرن بیان پشت سر ما، جریان ناگزیره که عناصر ضعیفترش، عقب مونده ترش، آدمای غیر فعالش به نفع آدمای فعالش و عناصر فعالش و تکیگاه فعالیتش کنار بره. این جریان ما جریانی است که دیگه مثل همون دوره‌ای که ناگزیر بودن رهبران نظری پوپولیست‌ها مثل واقعا مثل بادکنک از جلوی این جریان باد ببردشون، این دوره هم تشکیلاتی کارا و سیاسی تشکیلاتی کارایی که سازماندهی رو به نحوی برای ما معنی کردن یا میخوان به همون نحو دنبال کنن در مقابل این جریان و سردمدارانش و پیاده کنندهاش جارو میشن. در این شکی ندارم من که اینا دوره‌ای که الان شروع میشه دوره جارو کردن پوپولیست از نظر سازمانی خواهد. من این کنگره پراتیک به معنی نه فقط الف میکافیش، به معنی جنبش کمونیستی و به معنی طبقاتیش، یعنی طبقه کارگر موازین عملی رهایی خودش رو توی دوره مساعدی داره بهش دست پیدا میکنه و ما باید افتخار بکنیم که به مسابقه تشکیلات تونستیم این واقعیت رو درک بکنیم. طبعا رفقا اشاره کردن این به قیمت خیلی گزافی به دست اومده، یعنی وقتی ما دیروز حساب میکردیم با تو همین سطح کنگره اقلا میشد 50 نفر از رفقا اینجا باشن، ما حتی 1/3 اون چی که میبس باشیم نیستیم از نظر کمیت رفقایی که باید اینجا میبودن و کیفیت اون رفقا، نه فقط در اتو الف میکاف، به قیمت هدر رفتن خون رفقای زیادی از تشکیلات های دیگه و از جنبش کارگری و کمونیستی به دست اومده که به دلیل ناآگاهی به اینکه چگونه باید مبارزه کرد، چگونه باید انقلاب و سازمان داد، در مقابل بورژوازی عاجز و ناتوان موندن تو سطوح مختلف مبارزه. این قیمت گزاف اگه بشناسیم و
و این قیمت گزافه که طبقه حاضر بوده براش بپردازه و براش پرداخته تا اینجا به نظران یه بار دیگه جایگاه تاریخی کنگره ما رو اثبات میکنه و انطباقش رو با نیازهای شرایط عینی. طبقه ای که نمیخواد بیش از این قربانی سر روش‌های خرد بورژوایی بده با ماست. طبقه ای که میخواد روش‌های عملی که به پیروزی نزدیکش میکنه اونا رو اتخاذ کنه با ماست. این طبقه وجود داره و اگه حاضر اینقدر قربانی بده، تو دل مبارزه ضد سلطنت به اون درجه فداکاری بکنه و تو 3 سال بعد از قیام با خودش تسویه حساب فکری بکنه و در مقابل اون کسایی که خودش گذاشته تو قدرت موضع بگیره و بازم راهش رو ادامه بده و این جنبش رو حمایت بکنه، این طبقه امروز جز ما نمیتونه رهبری پیدا بکنه، جز این خط نمیتونه رهبری پیدا بکنه. قیمت گزافی که برای این پرداخته شده صرفا میتونه ما رو متحدتر بکنه و به باور کردن واقعیت خودمون از جانب خودمون کمک بکنه. واقعا ما روی تلاشای ایثارگرانه یه عده از رفقایی وایسادیم که حتی شاید همون ایثارگری به هدر رفته شون یه مقدار زیادی ما رو واقف کرد که آقا کار از یه جایی نقص داره، نمیتونه طبقه اینقدر به پیش بره و اینقدر کم دستاورد داشته باشه. کار از کجا میدن؟ من معتقدم این تحول بخشی که کنگره برای ما داشته به همین شکل باید در طبقه و در موضوع کار ما به صورت تحول بخشی عرضه بشه. من نگران این هستم که در فعالیت عملی وقتی واقعیات عملی میرزه دور سرمون و دوباره دورمون رو اختناق افراد معین روابط تشکیلاتی معین پر میکنه، دستاوردهای کنگره لاغر برای کوتاه مدت تا وقتی که فرجه فکر کردن مجدد برای هر حوزه غیری دست بده یا نشریاتمون بتونه به دادمون برسه، ما رو مادار بکنه به، یعنی ما رو محدود بکنه به اینکه کنگره رو تصحیحی در روش‌های عملی ببینیم، بگیم کنگره رفتیم یه صفحه کارون اصلاح شد. من مصرم روی این که این خصلت تحول بخش کنگره ما از یاد نره و توی روابطمون مطرح بشه و با این از طریق این خصلت متحول بکنیم. فکر میکنم که اگه رفیقی یا رفقایی باشن که هنوز روی این مسئله تردید داشته باشن که آیا واقعا این کنگره این 16 نفر کنار اینقدر مرغ خورس اینقدر عظیم بوده، میشه نشست و اون عدد و رقمایی که لازم دارن و اون واقعیت عینی که لازم دارن برای باور کردنشو باشون در میون بذارن. من فکر میکنم کسی نباشه، ولی کلا مسلط باشیم به جنبه‌های ابجکتیو این تحول. من صرفا اشاره میکنم به چیزهایی که توی این کنگره ما عملا به دست آوردیم. در رابطه با جنبش صحبت من چیزی جزو نبود که این برای جنبش ما به دست اومد با کنگره که وارد فاز پراتیک گسترده شد، مبارزه نظری به یه سرانجام قطعی خودش رسید. معنی تعطیل شدن مبارزه نظری نیست، معنیش اینه که اون مبارزه نظری این دفعه آگاهانه روی پراتیک طبقاتی معینی خم میشه، کاری که در دوره قبل علیرغم اینکه ما میگفتیم باید چنین باشه نمیتونستیم متمرکزش بکنیم روی این مسائل مبارزه عملی، امروز میتونه اینطور باشه. دستاوردهای کنگره ما فقط تو قطعنامه‌هاش خودش رو نشون نمیده. به نظر من قطعنامه‌ها صرفا چکیده مباحثات رسمی کنگره ماست و میتونه یادآوری باشه برای ما از این دستاوردها و تنها در بستش از طریق مبارزه عملی ما چه تو سطح ارگانهای رهبری و نشریات و غیره چه تو سطح حوزه‌های حزبی میتونه قطعنامه معنی بشه و تمام دستاوردهای کنگره رو منعکس بکنه. اگه تو خود قطعنامه نگاه بکنیم دستاوردهای مشخصی داریم، اونا رو میتونیم بس بکنیم و به نظرم بعد از اون فراتر بریم دستاوردهای عمیق‌تر کنگره اون رو بهش نگاه بکنیم. از ابتدا واضح بود که بحث‌های اصلی کنگره ما رو حزب و سبک کار دور خواهد زد، یعنی تاکتیک از ابتدا مشخص بود که بحث ما رو بحث تاکتیک دور نخواهد زد. گفتم به دلیل مشخصی که دوره جدید مجبورم میکرد که این دوره مسئله پراتیک رو حل کنیم. حالا رو خصوصیات این پراتیک چه حرکات تاکتیکی و غیره میشد بعدن صحبت کرد، ولی نفس پراتیک و روش تبدیلی توری انقلابی پراتیک انقلابی اون برای ما سوال بود. رو بحث حزب و صفحه کار من فهم میکنم اگه بخوام به دو دستور جلسه تقسیمشون بکنیم، من فهم میکنم کلید اصلی بس توی صفحه کار بود نه تو بحث حزب. اونجا که به حزب مربوط میشد، خودش درک حزب مسابقه واقعیت جزئی از سبک کار بود به نظر من. یعنی اینکه درک کنیم حزب آقا باید ساخت، میشه ساخت، یه چیز واقعیه، یه چیز اساطیری نیست، یه مقوله مجرد نیست، یه آرمان آخر سری نیست، بلکه حزب یه تشکل واقعی خود ما رو بهش میگن حزب، با یه شرایط معینی برخوردار باشه بهش میگن حزب. این درک خودش جزی از روش فکر کردن ما نسبت به پراتیک بود، یعنی جزی از بحث روش های عملی کمونیستی بود. حزب میسازن کمونیست ها برای پیاده کردن نظراتشون، یعنی این خودش جزی از اون حرکت بود که متشکل میکنن طبقه رو و طبقه پیش رو تعینش رو در یه حزب متشکل میکنن. پس بعد این کار رو بکنیم دیگه. وقتی که ما در مورد حزب صحبت کردیم، کلن به نظر من اون میراث خرد بورژوازی که فلواقع از حزب یه لولوی ساخته بود، یا بهتر بگم یه اسطوره ساخته بود که نمیشه بهش رسید، بهتر خودتو خسته نکنی، اونو در هم شکستی. این تو ما خودشو به چه صورتی نشون میداد؟ بذار اول بگم تو اونا خودشو به چه صورت نشون میداد. تو اونا خودشو خیلی روشن مثلا که حزب نمیخوایم فدایی هست، حزب نمیخوایم پیکار هست نشون میده. اگه خود اصرار کنید بر پیکاری، این جوابت میده یا به هر فدایی. این خودش به صورت سکتاریسم اون سازمانا نشون میداد، این خودش به صورت کنفرانس وحدت امثال هم تو اونا نشون میداد. در رفتن از حزب برای اونا روشن بود چجوری در میرفتن و با چه توجیهاتی، یا به هر کسی که اسم حزب رو میبرد دو تا متلک بار میکردن، پیشگام بین‌الملل نوین، نمیدونم رهبران جنبش کمونیستی، اینا میگن ادعای ما ثابت شده، اینا میگن ما پرولتاریا هستیم، شما خود بورژوازی هستید و غیره. با این متلک ها بله بحث حزب اینا و عقب میداختن و ما رو تخته میکردن. یعنی جریانی که میخواست حزبو بسازه در مقابل جریانی که هیچ علاقه ای نداره حزبو بسازه، دوتایی فکر میکنن هر دو میخوان حزبو بسازن. بعدم تا 3 سال معلوم میشه اون هیچ علاقه ای نداره حزبو بسازه، ما میخوایم حزبو بسازیم، برای این بهتر خرجمون ازش ثواب کنیم و تو سرش بکوبیم، از رامون کنار بزنیم بتونیم حزبمونو بسازیم. اون از اول بی خود وارد این قافله شده بود. این یه واقعیتی که امروز ما درک کردیم، ولی تو خود ما خودشو چجوری نشون میداد؟ تو خود ما به نظر من اساساً با تئوریایی که حزب منوط به شرایطی میکرد که اون شرایط صرفاً یه موقعیت های تئوریک فرضی بودن. مثلا فرض کن حزب حاصل تلفیق سوسیالیسم علمی با جنبش طبقه کارگر است، به همین کلی حزب هم حاصل این تلفیقه. شما بیا یه بار روی حاصل بس کنی، بار رو تلفیق، یه بار رو جنبش، یه بار رو طبقه کارگر، و هر دفعه میتونی توی قلمرو وسیع تئوریک بری و برگردی تا طرف بفهمه این پیوند هست یا بالاخره یا پیوند نیست، تلفیق هست یا تلفیق نیست، جنبش طبقه، جنبش طبقه هست یا جنبش طبقه نیست، این طبقه خود طبقه هست یا طبقه نیست. بحثش اینجا حتی بیان شد، آقا ما به این نمیگیم طبقه کارگر، آقا ما به اون نمیگیم جنبش طبقه کارگر، به این نمیگیم جنبش طبقاتی. یعنی باید سری مقولات ما دور ما احاطه میشه که برای اینکه حزب بسازیم هی مقولات رو بلند کنیم زیرش نگاه کنیم بزنیم زمین، هی مقولات رو بعدیم زیرش نگاه کنیم بزنیم زمین، تا اجازه پیدا کنیم یه موقع بگیم آقا از جوره میشه حزب ساخت. این بازی با مقولات سر مسئله حزب دقیقاً دید آکادمیک نسبت به پراتیک بود. ما میخوام حزب بسازیم که پراتیک رو انجام بده، خود بسازیم دیگه، این باید بسازیم تو هر شرایطی باید بسازیم. نمیشه گفت حزب در شرایط معین تاریخی مشخصی به وجود میاد، مثل دایناسورها که توی دوره زندگی میکردن و هر دوره باید بشه حزب معین اون دوره رو ساخت. نمیشه گفت حزب یه پدیده منفصله، تا اون شرایط مشخص از بین بره حزب از بین میره. ما با این دید دوگماتیک و آکادمیستی نسبت به حزب که حزب رو به یه اسطوره فکری تبدیل میکرد که آره آقا جون حزب یک چیزی است که پیوند داره، نفوذ داره، همه کارگرا خطشو میخونن، اصلا خودش کارگری، رهبراش این شکلی ان، متفکرینش اون شکلی ان و غیره، لنین حزبی بوده، ما کی هستیم، با این دیدگاه مرزبندی کردیم، گفتیم حزب کمونیستای اون موقع است و این کمونیستا کمونیست باشن دیگه حزبن، تشکلشون تشکل حزبه، تشکل حزبیه. طبعا یه موقع حزب واحد طبقه کارگر بعد از مجموعه کمونیستای متشکل متفرق ساخت، این یه ساخت سازماندهی حزب از طریق وحدت کمونیست سازمان حزبیه. اونجایی کسی به خودش نمیگه حزب به خاطر اینکه سراسری نیست، به خاطر اینکه نشیه سراسری نداره، به خاطر اینکه تمام کمونیستای کشور خطش رو نمیخونن، ولی خودش به معنی سازمان حزبی قبول داره و به معنی سازمان حزبی فعالیت میکنه. اون یه بحث دیگه است که حزب از طریق کارهای عملی مثل وحدت بخشیدن به صفوف کمونیستای حزبی باید به وجود بیاد، یه حزب واحد. ولی این دیدگاه خرد بورژوایی به ما اجازه نمیداد به خودمون به معنی سازمان حزبی نگاه بکنیم اصلا. یعنی اول بعد یه جور کیفیت عجیب غریبی تو ما به وجود می آمد، کیفیت ناشناخته عجیبی، این خصوصیتی که ما تلفیق بشیم با جنبش کارگری، اون وقت بتونیم به خودمون بگیم حزب. و اون تلفیق هم انقدر زیر سوال بود که واقعا نمیشد فهمید یعنی چی. یعنی رفیق مصطفی رو همه کارگرای مثلا زوبان قبول کنن بالاخره اینه، بعد میگفتیم نه این عاطفه شخصی، یعنی شعارهای ما رو کارگرا بدن، نه این حرکت تاکتیکی تبلیغی. بالاخره اون دیدگاه نمیتونست مشخص بکنه که این تلفیق عملا یعنی چی، این پیوند سوسیالیسم علمی و جنبش طبقه یعنی چی، و هدف یه همچی فرمول بندی توی زندگی واقعی ما، هدف عرضه شدنش به ما در مقابل بحث مشخص ما از جانب خرد وجودی چیز جز این نیست که ما رو از ساختن حزب منصرف بکنه. این یه توجهی که من دارم میدم به معنی عملی هر تئوری در مقطع مشخص، هر تئوری یه موقعی گفتنی داره یه موقعی نگفتنی. اگه ما بیایم یه حزب کوچک بسازیم و بخوام قدرت رو بگیریم و باش نگردونیم، یه رفیق میتونه بیاد بگه آقا حزب حزبیه که بخش وسیع طبقه کارگر درش عضو باشن، اون موقع اون رفیق داره درست میگه. تئوری که اون موقع پاسخگوی حرکت طبقه کارگر به جلو هست اونه. اون موقع نمیشه گفت چهل مرد آهنین بسه، میگه بابا قدرت رو میخوای نگهداری، دارن از شیش طرف کشورهای مختلف حمله میکنن، این حزب باید پایگاه وسیع توده‌ای داشته باشه. این یه تئوری درسته که داره سر جاش مطرح میشه، ولی همون تئوری وقتی اینجا جلو ما مطرح میشه که میگه اول حزب رو تشکیل بده بعد اسمشو بذار حزب، بدون حزب برو توده رو بیار تحت پرچم خودت، بعد معلومه چرا اسمشو بدی میخوای بذاری حزب، اگه اون کاری میشه که اون تئوری اینجا تبدیل میشه به یه قرولند آکادمیستی و ناگزیر خرد بورژوایی. چرا خرد بورژوایی؟ برای اینکه اون ادعی تو صفوف ما که نمیخوان حزبو بسازیم، واسه اینکه پیکار از دستش میره، واسه اینکه فدایی از دستش میره، اونا خرد بورژوایی هستن که این دیدگاه توریک به اونا خدمت میکنه. ما رو بحث حزب با این دید دوگماتیک نسبت به حزب مرزبندی کردیم، در این حال رو بحثایی داشتیم رو دیدای ولونتاریستی نسبت به حزب. یعنی ما تونستیم بگیم آقا ولونتاریست هم نیستیم، ما میگیم به حکم شرایط عینی میشه باید کرد، و این حزب در گروه این چیزای عینیه، اینا رو باید به وجود بیاریم، هر وقت ما بگیم نیست، هر وقت این چیزا به وجود بیاریم. و این کنگره خودمون به این معنی شد مهمترین دستاورد ما در ساختن حزب، یعنی اون سنت‌ها رو به وجود آوردن، اون کادرها رو به وجود آوردن، امروز 16 تاش فردا 160 تاش، به پیاده کردن و به پراتیک حزبی دست زدن. باز یکی از ملزومات این مسئله حزب همون پراتیک به شیوه حزبی بود که ما الان راحت در دستور خودمون میدونیم و فهم می‌کنیم میتونیم بریم به گروه‌های دیگه و نیروهای دیگه و محافل دیگه هم توضیح بدیم این یعنی چی و در دستور اونا بذاریم، جوری که بعد از 6 ماه جنبش کمونیست ایران نشه شناخت، جوری که روحانی و جیگاره‌ای و آبدینی براش جز دلقک‌های یه دوره باشن. من فهم می‌کنم اگه امروز برای کسی مطرح روحانی، ما باید کاری بکنیم که چنان جریان ما از نظر نظری و عملی متمایز باشه در واقعیت عینی، بگیم اون چرا به ما، یه عده‌ای آمدن یه چیزایی گفتن، دفعه اولی هم نیست تحت اسم کمونیسم حرف میزنن، اونم سرنوشت محتومشه، این خط نه اون موقع اونو گفت نه این موقع اینو گفت، الانم این وضعیتو داره. یعنی من فکر کنم تو 6 ماه میتونیم این جریان حزبی رو به معنی حزبیش راه بندازیم، جوری که تمام هویت کمونیستی ما رو منعکس بکنه. قبلا گفتم که طرح خود این بحث حزب سبک کار توی کنگره ما، کنگره یک جریانی که از طرف جنبش کمونیستی به فکری بودن و نظری بودن و تئوری گفتن معروف شده بود و بحث پراتیک به معنی خیلی مشخص حزبیش و شیوه کار عملی، خودش گواه یه دوره عینی جدیدی که شروع شد. من به دنبال حرف رفیق امیر می‌خواستم بگم این دوره خیلی عینی تر از ماست. یعنی چی؟ اینو می‌خواستم باز یه دوره یه تاکید کنم، شد فکر کنم شاید گره بعضی رفقای ما این باشه که آها یه بحث پخته و منسجم جدید، من نه یه دوره واقعی جدید. من فکر می‌کنم هر رفیقی بخواد به این دوره فکر بکنه باید مقایسه بکنه امروز ما و وضعیت جنبش کمونیستی و کارگری، شرایط عینی و صف‌بندی مبارز موجود تو جنبش کمونیستی رو، اون چیزی که تو قطعنامه اومده، با 8 ماه پیش، با 1 سال پیش. پیدا نمی‌کنه ببینه ما چی میگیم و چی می‌خوایم. یه نفر اگه اینو مقایسه بکنه مشخصه تو مقطع بعد از قیام نظرات گروه‌ها یادتون هم کی چی میگفت و سر چی بحث می‌کرد و پولمیکاش چی بود و چه کاراکترهایی در رأس فکر جنبش فکری بودن و مقولاتی که روش متمرکز بودن چی بود و چه جوری از فراز دانشگاه و منبر دانشگاه یه چیزای آبستری مثل سوسیال امپریالیسم یا مثلا دموکراسی نوین یا مسئله ارضی رو پرتاب میکردن یه عده رو باش مشغول میکرد، اون آدم ها حتی با اسم یادتونه که اینا کیا بودن و چقدر حرمت و احترام داشتن، سازمان ها و تناسب قواشون رو یادتونه که چندین ده سازمان و محفل بود، هر کدوم مدعی چیزی، مرزبندی با دیگری، بعد تو بلوک های معینی خط 2 خط 3 تو خط 30 تا تو خط 2 نم اونقدر راه کارگری اومد فاشیسم میداد و اون فاشیسم خودش واسه خودش داستانی شد، اونم همه یادمونه، اون سردمدارا هم یادمونه، رابطه اینا با حکومت یادمونه، از قول طبقه کارگر چه نوبی چه آوانسایی به حکومت دادن، چقدر قول و قرار گذاشتن، چقدر گلزاری کردن از دستش، اون رابط تبلیغی ترویجی هم یادمونه، نحوه سازماندهیشون رو یادمونه، آکسیوناشون رو یادمونه، اصلا کلن با یه عکس از خیابون شارزا میگرفتی جنبش کمونیستی اون موقع رو قشنگ همه خصوصیاتش نشون میده، فعالیت تبلیغشون ها اون اونجا وایساد داره روزنامه‌شو داد میزنه، فعالیت ترویجی این داره پچ میکنه، فعالیت سازماندهیش اونا دارن این پرچم رو به زور بالا نگه میدارن، فعالیت من تو مبارزه ایدئولوژیک هم خصوصیاتشون یادمون. دوره میگم اون صفبندی ها رو مقایسه بکنیم و که کیا با هم بودن و کیا نبودن، رهبران کیا بودن، توده ها کیا بودن، روش ها چی بود، طبقه چقدر موضوع کار بود و چه تلقی داشت از کلن از این جنبش و اون جنبش تأثیرش تو مناسبات واقعی طبقاتی چی بود، در قبال حکومت چه میکرد و غیره، امروز رو در نظر بگیر. میشه گفت بخش اعظم اون واقعیات دود شده به هوا رفته، امروز اون چیزی که باقی مونده در مقابل رژیم آنارشیسم، آنارشیسم خورده بورژوازی که اسم خودش هم گوشت آنارشیسم به کارش انجام میده و در مقابل اون یک خط و فقط یک خط وجود داره، یه سری رفقا وجود دارن، یه خط رهبری کننده وجود داره، یه ارگان مشخص کارگری وجود داره، نشاط تئوریکی خیلی محدودی داره متعلق با همین خط فقط، یه جریانی که با امید حرف میزنه، یه جریانی که به طبقه کارگر ندا در میده و مخاطبش قرار میده و یه جریانی که علیه پاسیفیسم و ارتداد و دنبال روی و خودکشی و نیهیلیسم و اینا داره پرچم بلند میکنه، یه کمونیست زنده است و غیره و بعد پیش رفت. یعنی بنبست پوپولیسم و اون دود شدن و به هوا رفتن پوپولیست ها با رهبرا و نشریه ها و ادعاها و اندازه ها و چاپخونه ها و غیره شون یه طرف و یه واقعیت اینه که امروز جمهوری اسلامی ایران اگه بخواد با کمونیسم مبارزه بکنه بعد به سر این خط بگه اینا برنامه حزبیا اینو میگن، این نیروی واقعی عملیشونه، اینجاها درگیرن، تو این عرصه دارن سازمان میدن و هر چی زودتر پوپولیست‌ها رو انقدر بزنیم که بیان لو بدن. تنها کاری که میشه کرد برای جمهوری اسلامی دقیقاً در رابطه با کمونیسم مقابل شدن با این خط، یعنی تو صف مشخص سازمانی در مقابل بورژوازی یه سازمان پرولتری و یه جریان پرولتری امروز وجود داره، جریان برنامه حزب کمونیست و به زودی خود حزب کمونیست. برای اصلا شوخی نیست، اون صفبندی جدیدی که تو قطعنامه گفتیم یه صفبندی عینی واقعیه، نمیشه رفت محفل رو انداخت، نمیتونی شما مثل قدیم بری و 5 نفر رفقات رو جمع کنی و با همه کاری بکنین و سمتگیری به پیکار، سمتگیری به رزمندگان، سمتگیری به وعده انقلابی بکنین، نمیتونین. این قانونمندی این دوره میگه اون محفل نه حبابی میترک، دسته قانونمندی دوره قبل میگفت هر چند تا بخوای برو راه بنداز، از این رفیقت خوشت نمیاد اونو بذار کنار، اسمت عوض کن، یه محفل دیگه راه بنداز. اینا اون عینیاتی که میگم اگه بشناسی میفهمی چرا یه دوره جدید شروع شد، اصلا یه روش کار دیگه میتونه رشد بکنه. به این معنی من خواستم بگم که این کنگره ما گواه این دوره جدید، خودش یکی دیگه از این واقعیت‌های عینی وجود کنگره های سوم کمله و کنگره اول اتحاد مبارزان توی اول این دوره است که مباحث این کنگره ها چی هستن نگاه بکنید و یه توی از یکیش برنامه حزب کمونیست در میاد و روش های مبارزه توده‌ای و سازمانی در یه منطقه وسیع از کشور در مقابل هجوم نظامی، بحثش اصلا مرزبندی با انورخواجه و مرزبندی با پایین و مرزبندی با هواداران و مرزبندی با فدایی و غیره نیست و از یکیش یه بحث متمرکز روی ضرورت ساختن حزب و مبارزه به شیوه حزبی داره. این دوتا اتفاق در این دور اول این دوره داره میفته به عنوان جمع‌بندی دوره قبل و آغاز دوره جدید، این یه خصوصیت عینیه، اینکه کمونیست‌ها ناگزیر میشن دور هم جمع شن و روش‌هاشون تغییر بدن، این خودش یکی از جنبه‌های عینی این دوره است. ما تو این کنگره گفتم تئوری حزب رو درک کردیم، دید دوگماتیکش رو کوبیدیم و اینکه باید حزب عملاً و واقعاً ساخت و معنیش رو درک کردیم و دست به کار شدیم. این توی این حزب عملاً باید ساخت بود که بحث سرپیکار کاملاً برای ما معنی پیدا کرد و معلوم شد که بحث پراتیک به طور کلی و بحث شیوه های پراتیک کمونیستی اون بحثی است که هم بحث حزب هم بحث فوتوفن کار تشکیلاتی به قول رفیق ناصر که اون موضوع کوچیکو بهش اشاره کرد که این موضوع کار ما نیست، دقیقاً اینجا مشخص میشه. پراتیک کمونیستی در دلش بحث ساختن حزب، بحث متشکل کردن طبقه از هر زمانی که کمونیستی وجود داره، متشکل کردن کمونیستی و انقلابی طبقه کارگر، اینا در دستور ما قرار گرفت و باید طبعا تو اسناد خودش نشون بده. بحث تاکتیک اینجا جای خودشو پیدا کرد. ما برای اولین بار به تاکتیک به مسابقه تاکتیک یک جریان حزبی برخورد کردیم. اینو چون تو بحثای دیگه کردیم از روش میگذرم. تاکتیک مسابقه اظهار لحیه، تاکتیک مسابقه موزگیری، تاکتیک مسابقه ابراز وجود، تاکتیک مسابقه مرزبندی، اینا از دستور کار ما کنار رفت و با درک بحث حزب و بحث سبک کار تاکتیک مسابقه تاکتیک حزبی و تاکتیک برای اتخاذ و جلزا تاکتیک جدی، تاکتیک بدون تعارف، تاکتیک فوری و تاکتیک واقعی برای ما مطرح شد و کنگره ما میره که تاکتیک رو برای اولین بار در دستور پیشنهاد طبقه کارگر بذاره. وقتی گفتیم کارگر بیکار شاغل همچی بشن، بعد همچی بشن میدونه، بعد همچی بشن. وقتی میگه سازماندهی غیر حزبی میدونه بعد پیاده بشه، میگه سازماندهی حزبی میدونه بعد پیاده بشه، میگه ساختن یه آلترناتیو بسیج دموکراسی انقلابی میدونه بعد اینو پیاده کرد، تو این دوره مشخص بود پیاده کرد. و اینا هیچ کدوم مرزبندی با راهکارگر و با رزمندگان و با وحدت و با پیکار نیست، بلکه موضوع جدی کار ما و الگوی جدی کار ما توی دوره است. تاکتیک به نظر من رابطه‌شو در اینجا پیدا میکنه برای ما. کنگره ما به تاکتیک پرداخت به معنی واقعی کلمه برای اولین بار. یه نکته مثبت دیگه کنگره ما که باز این روح منعکس میکنه، تمرکز بحثا رو مسائل جنبش کارگری بود. اصلا مسائلی از نوع مسائل قدیم تو کنگره ما خودشو نتونست نشون بده و جاواز بکنه. مسائل واقعی در رابطه با جنبش طبقه کارگر، چه درون ایران چه جهانی و غیره، بر ما مطرح بود. و اینکه ما تونستیم 4 تا قطعنامه روشن بدیم رو جنبش کارگری، به نظر من نشون دهنده جهتگیری واقعیه. بکنم از باز رو میل ما نتیجه نشد. اینکه حرف داشتیم رو جنبش کارگری، اینکه موضوع کارمون داشت قرار میگرفت واقعا، و اینکه این بار به راستی میفهمیم چرا باید موضوع کار ما باشه و با چه روشی میریم سراغش، به ما امکان داد که در رابطه جنبش کارگری کلیگویی نکنیم، بلکه حرفای مشخص بزنیم و تاکتیک اتخاذ کنیم. من وجود اون 4 تا قطعنامه رو علامت این میبینم. یه دستاورد دیگه کنگره ما به نظر من مسئله اساسنامه بود. نمیتونست این دوره با جریان محفلی با روابط مفروض محفلی به حیاتش ادامه بده. من فکر کنم اساسنامه ما به این معنی که روابط محفلی رو چه تو بالا چه تو پایین، چه تو ساختمان تشکیلات چه تو تقسیم کار چه تو سلسله مراتب تشکیلاتی اتوریته، اون جریان محفلی، اون روش‌های محفلی از من میبره. اساسنامه ما باز یه دستاوری است منطبق با روح دوره جدید و باید اساسنامه اون رو نه باز به عنوان یه سند تاخچه‌ای، بلکه به عنوان یه سندی که واقعا به کارمون میاد در امر سازماندهی نگاه بکنیم و آموزش بدیمش. اساسنامه اون صرف نظر از مصوبات که باید توش درش به بحث انترناسیونالیسم اشاره کرد و این شاید جهتگیری ما رو بیشتر نشون میده تا موزه داشتن و خط داشتن ما روی وضعیه، اینم باز مطابق بود با روح کنگره ما. و صرف نظر از این مصوبات به نظر من کنگره ما یه سری دستاوردهای عمومی داشت که اینا رو هم باید بهش اشاره کرد. به نظر من ما فهمیدیم که کار کمونیستی قامز نیست. اون چه که قامزه کار خورده بورژواییه، کار کمونیستی رو قامزش کردن برامون، از اهم از این که کاپیتال مارکس رو برامون قامزش کردن که از پیش میگیم نمیخونیمش، یا فلان بحث لینین انقدر قامزش کردن که میگیم نمیریم ببینیمش، تا اینکه سازماندهی رو انقدر قامزش کردن که فکر میکنیم عجب فوت و فن عجیب و غریبی داره. همه اینا کار خورده بورژوازی در 60 70 سال گذشته است برای ما، کار بورژوازی خورده بورژوازی. و ما تو این کنگره فهمیدیم اصلا قامز نیست. اگه بتونیم اینا رو بزنن کنار، ما خودمون میریم اون کار رو انجام میدیم. خیلی روشنه. گاهی بچه‌ها که میگفتن بابا من حالا فهمیدم و من از جلو چشم فلان چیز کنار رفتم میتونم کارام بکنم، من به معنی بالا رفتن درک عملی از این واقعیت میگرفتمش که آقا حالا در رفیق متوجه میشه کار ما قامز نیست، پیچیده نیست، انقدر مرزبندی و انقدر فوت و فن و انقدر کلک سوار کردن نداره برای اینکه با فلان محفل ما بتونیم بگیم آقا بیا کمونیست بشو، بذار انقلابت برس با طبقات متشکل بشو و ما هم بهترین تشکیلات ها رو میتونیم به وجود بیاریم. این به نظر من درک پایه‌ای بود. قامز نیدن کمونیسم. کمونیسم همونطور که برای خودمون ساده است درک کنیم و سرراست پیادش کنیم. یه دستاورد کنگره ما بود که توی 3 سال گذشته مثل یه بغض گلوی خیلی اونو گرفت که آقا بتونیم اینو معنی بکنیم و نمیتونستیم بیانش بکنیم. به نظر من کنگره روشن کرد که آقا کار ما سرراست و ساده است. به نظر من کنگره ما اینو نشون داد که محتوای ترویج ما و ترویج ما اساساً چیزی جز کمونیست کردن کارگرا در دل زندگی زنده نیست. ترویج یعنی رواج دادن و رواج دادن معنی نداره جز اینکه از مثل خودمون رو بیشتر کنیم. من چیزی جز این از ترویج نمیفهم راستش. اگه مثل خودمون یعنی همین الان میگیم قیام کنندگان رو باید زیاد کنیم. یعنی کسایی که نه فقط روی درک‌های عمومی ما، چون به ما به خودمون مسابقه یک گنجه ای از تئوری و تاکتیک و تشکیلات که نگاه نمی‌کنیم، آدمای معینی هستیم، بقول رفیق حمید تو هر مقطع یه مغز داریم یه کار داریم انجام میدیم و اون برایند همه استنتاجات ماست. ترویج ما یعنی که تو هر مقطع یکی دیگه مثل خودمون رو به وجود بیاریم، رواج بدیم این فرقه رو، رواج بدیم جنبش کمونیستی رو با همه درک مشخصش. ترویج نه تئوریه، نه تئوری تشکیلات، نه تئوریه، نه تاکتیکه. ترویج یعنی ساختن یکی مثل خودمون با این اهداف، که این اهداف از همون اول میدونیم نه اهداف بلند مدت اونطوری هست، نه اهداف صرفا نظری است، نه عقاید جدید است، بلکه آدمای واقعی در دل یه انقلاب واقعی اجتماعی برای انقلاب تکمیل پروژه‌ای دارن مبارزه میکنن. آدمای مثل این بسازیم. من فکر کنم روشن شدن این که ما چجوری با دیگرون برخورد میکنیم و باز اون کلک‌های فوت و فنای کار ترویجی تبلیغی و تشکیلاتی خردبرجی اثر رامون برداشتن و اینکه آقا ما میریم با طبقه تماس میگیریم که مثل خودمون بکنیمش، این یکی از دستاوردهای مهم کنگره ما بود. یکی دیگه از چیزایی که من فکر می‌کنم برای کنگره ما مشخص شد و اون هیجانات رو به بار می‌آورد این بود که ما فهمیدیم هیچ وقت به اون چیزی که هست نمیشه رضایت داد. کار همیشه میتونه از اون چیزی که هست ده ها مرتبه بهتر باشه. همیشه چیزی هست که ما ندیدیمش. رضایت ندادن به اون چیزی که هست حتی اگه اون چیز پیروزی قیام باشه. یعنی ما قیام که پیروز شد فردا تموم شد دیگه. ما افتادیم رو غلطک. اصلا خودمون رو خود غلطک ببینیم. اون چیزی که میبره جلو. یعنی ما راضی نشیم به اون چیزی که داریم. رهبری فکری داریم. خب آخرش چی؟ کجا رو می‌خوام بگیریم؟ حالا سبک کارمون رو اصلاح کردیم. خب که چی؟ این باید تبدیل به یه حرکات سیاسی توده‌ای بشه. بسیج کردیم، اعتصاب کردیم، سازمان دادیم، قیام کردیم، قیام هم کردیم، بازم اون موقع بگیم این کافی نیست. این یه معنی عملی آرمان خواهی به نظر من، که تو هر مقطعی آدم بدونه میتونه کاری بکنه که از اونی که از بهتر فعالیت بکنه، بهتر جلو بره. به نظر من کنگره ما اینو نشون داد. بچه‌ها به هیچ سطح نظری اولا رضایت ندادن. رفقات تا قضیه رفت. هر جا که دیدن این فکر مجابشون نمیکنه رضایت ندن. آها یه وحدت نظر تشکیلاتی، آها یه وحدت نظر سیاسی، بیان بریم روی این خط و همینجا قطعنامه صادر بکنیم. پاشونو گذاشتن که آقا این بس تا تای بس نیست. من هنوز اینجا نمیتونم به خودم بگم پیو بنز کافی گود کندم و میتونم روش بسازم. تو سطح عملی من میگم باید این روحیه رو از خودم نشون بدیم. یعنی راضی نباشیم به اینکه 3 تا حوزه سازمان دادم تو یه ماه. باید 200 تا سازمان میدادم. باید میتونستم بدم. و حتما یه گیری هست، چون اگه من بنا باشه تو 3 ماه 3 تا حوزه سازمان بدم که انقلاب سوسیالیستی میفته 50 سال دیگه. واقعیت اینه که باید بتونیم همیشه از اون چیزی که هستیم بهتر باشیم. اینو بدونیم که همیشه میتونیم از اون چیزی که هستیم بهتر باشیم، چه تو فکر چه تو عمل. من فکر کنم کنگره ما یه مقدار این روحیه رو نشون داد. اما از نظر تشکیلاتی من حرفم فرواقع با این قضیه تموم میکنم. از نظر تشکیلاتی به نظر من مهمترین دستاورد این کنگره این بود برای الف میم کاف مشخص، که الف میم کاف معینی رو به یه الف میم کاف دیگه ای تبدیل کرد. الف میم کافی که قبل از کنگره ما داشتیم اینو باید باور کنیم، الف میم کاف رو به فنا بود. الف میم کافی بود که نه فقط صحبت پیشتاز بودنش تو جنبش کمونیستی در میون نبود، صحبت فنای تدریجیش بود. حتی اگه خیلی هم آدمای شریف و انقلابی توش بودن، حتی اگه سازش ناپذیر بودن، حتی اگه میخواستن انقلابی بمونن، انقلاب سازماندهی بکنن، تو اون روش به انسان‌های منزوی تبدیل می‌شدن. تک تک اصلا می‌گسستن. بحثایی که تو ما وجود داشت ما به ادامه منطقیش رسوندیم تو این کنگره و کوبیدیم، بحثایی بود که معنی عملی پیدا می‌کرد تو تشکیلات ما. کنگره شاید مهمترین دستاوردش این بود که بار دیگه نه یک دیدگاه‌های نظری، بلکه یک تشکیلات واقعی رو در پیشاپیش صفوف جنبش کمونیستی قرار داد. اگه ما می‌خواستیم این کنگره نذاریم، به نظر من چیزی جز این که محافل نظری معینی شروع کنن به بحث کردن جلوی جنبش کمونیستی به بار نمی آوردیم. ولی کنگره به ما امکان داد که واقعا تشکیلات داشته باشیم برای این کار. باید تشکیلاتی داشته باشیم که بخش اعظم رفقای اصلیش رو این خطن و بقیه هم میدونیم رو این خط میان. من فکر کنم به شخصه این دستاورد عملی ترین و فوری ترین چیز بود برای ما. یعنی اینکه حالا ما میتونیم متکی باشیم به اینکه دیگه زیادی رو این خطن، تنها نیستیم. کم مشقت ترین گذار رو طی خواهیم کرد. مثلا با توجه به امکانات مقطعی که قبل از کنگرمون، ما کم مشقت ترین و آسون ترین گذار رو به سمت تثبیت این روش ها طی خواهیم کرد. روش های سختری هم می بود. نیومدن رفقایی به کنگره، جا نیافتادن بس تو صفوف رفقا، وجود ارگان های مختلف و بحث های مختلف، پولمیک های درون تشکیلاتی، قطبی شدن بحثا روی مواضع نادرست، همه اینا میتونست به وجود بیاد، هیچ کدومش از نظر تاریخی غیر اجتناب ناپذیر نبود، یعنی همش میتونست به وجود بیاد. کنگره رو به این معنی هم باید درک کنیم که این کنگره تونست همه ما رو بیاره و یه تشکیلات رو بیاره روی این خط، و فکر میکنم این به ما نشون میده اهمیت کنگره رو تو روش کمونیستی. اینطوری نیست که تا موقعی که خط مرکزیت میباره خب بباره بره جلو دیگه، تا داری میگی بگو، و تا مخالفتی تو تشکیلات نیست، تا کسی نمیخواد زیر پاتو اره بکنه، نه لازم نیست کنگره، سمینار، کنفرانس و غیره تشکیل بدی. اون واسه که رفقا اصرار داشتن سمینار منطقه‌ای بذاری. این که واقعا کمونیست‌ها که دور هم جمع میشن بهتر فکر میکنن، راه درستی رو انتخاب میکنن و مستوارتر میشن، اینو این کنگره به ما اثبات کرد. از نقطه نظر روش کار کاف میمی و رهبری به نظر من خودش یه دستاورد مهمی برای کاف میمی بود که کنگره و کنفرانس تو مباحثات مشترک و جاشو برای تشکیلات ما معنی کرد، و اون باز کوتاه بینی خرد بورژوایی که حالا که داره کار پیش میره پس فعلا احتیاجی به کنفرانس نداریم از سر ما به در کرد. بار من مطمئنم که حرفایی که زدم با اینکه متول بود حتی گوشه‌ای از بحث اصلی هم شاید نگرفته باشه. اینا چیزایی است که به نظر من نمیشه از صرفا یه بحث یه روز یا یه کنگره توقع داشت که تمام بحثا رو یه بار بگه دوباره و یه بار جمع‌بندی بکنه. بحثا منم تمام نامرتب بود، ولی من فکر می‌کنم که حلقه اصلی اینه که چجوری حالا که این هسته اصلی بحثا گیرون اومده توی دوره بازش می‌کنیم. من فکر نمی‌کنم الان ما احاطه کامل داریم می‌ریم فقط پیاده کنیم مستقیم، بلکه خود هسته اصلی و اون قطنمای اصلی رو داریم و می‌ریم تازه با این ریشه بدونیم و شاخه بدونیم. و به این معنی من فکر می‌کنم رفقا باید به ویژه به کارگر کمونیست و به سوی سوسیالیسم توجه کنن، نه فقط به این معنی که نوشته‌هایی که اون باز می‌کنه رو در رابطه با بحث‌های این کنگره دوباره بخونن و یادآوری بکنن، این کنگره رو تدقیقش بکنن، بلکه به این معنی که کاری کنن که اونم بتونه این نقش انجام بده. من فکر می‌کنم بیشترین مقدار بحث‌های ما در رابطه با این کنگره، بیشترین دستاوردهای کنگره ما در طول 6 ماه آینده از طریق کارگر کمونیست و به سوی سوسیالیسم منعکس خواهد شد و بعد کمک کرد که این انعکاس بتونه انجام بشه. بنابراین من نگران نیستم که اگه هنوز شاید بعضی رفقا عضویت رو درست نگرفته باشن، بس رفیق همینا، شاید بعضی رفقا آژیتاسیون رو درست نگرفته باشن، خود ما هم حتما خیلی از این خود ما که نمی‌ریم کار برافست عملی بکنیم، خیلی معقولاتش برامون کاملا دقیق روشن نشده. من اصلا نگران این نیستم. من فکر کنم اگه این سنت رو داشته باشیم که رهبری بشیم، رهبری شدن رو یاد بگیریم و رهبری کردن رو یاد گرفته باشیم از این کنگره، در ظرف 3 ماه هنوز حرکات سوزنی ای کرده باشیم اون حرکاتو تصحیح خواهیم کرد، مسئله عضویت رو تصحیح خواهیم کرد، رفقایی که تو سوراخ سنبای تشکیلاتی ما به ناحق از انرژیشون استفاده نشده باشه و به انفراد افتاده باشن اینا رو در خواهیم آورد، ای کسای بیمورد در صفوف ما اینا رو کنار خواهیم گذاشت. همه این کارا رو اگه یه دوره تم بدیم به مبارزه متشکل، استفاده از ارگانهای حزبی، رهبری شدن، رهبری کردن تو سطوح مختلف و تکیه به این مناسبات تشکیلاتی قابل تصحیح برای ما. من فکر می‌کنم نباید این درک رو داشت که از اینجا ما میریم فولیم، همه چی رو میدونیم، میریم که فقط بزنیم به عمل. نه، باید بدونیم که ما قطنما رو گرفتیم، هسته های اصلی بحث رو گیر آوردیم و اینا باید باز بشه و خودمونم تو عمل باید کمک کنیم باز بشه دیگه، و راهنمود بدیم که کارگر کمونیست بحث حوزه ها رو از این حلقه بگیریم اگه درست‌تر خواهد بود و توی بحث روشنی میتونیم کار خودمون رو تطبیق بکنیم. من فکر میکنم طبقه سر گنده کنگره زیر لحافه به قول یکی از بچه ها، و باید منتظر ظهور طبقه دستاورده کنگره باشیم. کلا منم جز این که آرزو پیروزی بکنم و سه رفقایی که از کنگره میرن سر کارشون چیزی برام نمیمونه. فکر میکنم دیگه بس اینجا دیگه بنزه کافی راجع واقعیات حرف زدیم، بهش نیازی نداره که مثلا درود خیلی شهید غلیزی بسه رفقا بگیم و یا مثلا تهیج خاصی احتیاج باشه. من فکر میکنم به اندازه کافی واقعیات برجسته هست و تاریخ ساز هست و تو زندگی همه ما تعیین کننده است که هر کی بره یه بار بهش فکر کنه چیز میکنه، یعنی یه تهیج دائمی جلو خودش هست، موقعیت مهیجی شده. به نظر
رفیقی رجی نوشته دارن که کنگره، البته از قول خودشون فعلا میگه، کنگره از زحمات رفقای هیئت رئیسه و رفقای منشی قدردانی میکنه. ما هم به نوبه خودمون قدردانی میکنیم اصلا. فکر نمیکنم احتیاجش رو ببرید.